الله الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟ بدیست که
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی های در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیوه از 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان در هر نقطه ای از جهان. خوشحال و مسروریم از اینکه در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه های کلمه طیبه، ویژه پاسخ به شبهات وهابیت از شهر مقدس قم جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچون برنامه‌های گذشته استفاده می‌کنیم از محضر کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر یزدانی. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و همینطور خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوار هستم که انشاءالله بتونیم این برنامه رو هم به خوبی انشاءالله تقدیم کنیم در شأن و منزلت بینندگان عزیزم.
انشاءالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم از حضرت عالی. خب طبق روال همیشگی برنامه، ابتدای برنامه رو معطر میکنیم با یک روایت پیرامون وجود مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. بفرمید در خدمتیم.
بله خدمتتون عرض کنم طبق روال یک روایت رو میخونیم در اول برنامه. یک روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام هست که بسیار روایت جالبی هست از حضرت امام صادق علیه السلام. این روایت رو میخونیم تا یادی باشه از حضرت حجت. امام صادق علیه السلام فرمود: من اقر بالعیم من آبائی و ولدی و جهد المهدی من ولدی که من اقر بجمیع الانبیا و جهد محمد صلی الله علیه و آله. اگر کسی همه امامان رو قبول داشته باشه از اول تا آخر اما حضرت مهدی رو قبول نکند، جهد کنه، انکار بکنه، مثل اینه که همه پیامبران رو قبول کنه ولی حضرت محمد صلی الله علیه و آله رو نپذیره، پیامبر خاتم رو نپذیره. خب طبیعیه کسی که پیامبر خاتم رو نپذیره او رو کسی مسلمان نمیدونه. و همینطور اگر کسی همه امامان رو قبول کنه و امام آخر حضرت مهدی رو قبول نکنه او هم خدمتون عرض کنم وضعیتش به همون صورت هست. میگه سوال کردم یا سیدی و من المهدی من ولدک، اون مهدی که از فرزندان تو هست چه کسی است؟ قال الخامس من ولد السابع، فرمود امام پنجم یا نسل پنجم از نسل امام هفتم. که همون میشه دوازدهم امام دوازدهم. یقیب عنهم شخصه و لا یحل لهم تسمیته. امام شخصیتش، شخصش از بین مردم غائب هست، نمیبینن مردم آن حضرت رو، ولی و نام بردن اون حضرت در ایام غیبت جایز نیست، حلال نیست که ما نام اون حضرت رو ببریم. حالا نامش که هم نام پیامبر ما هست، بردن نام حضرت مهدی جایز نیست. به هر حال این روایت روایت جالبی هست، برای اینکه ما ثابت میکنه به ما که باید ایمان بیاریم و حضرت مهدی قبول داشته باشیم. حضرت مهدی رو همونطوری که پیغمبر آخر الزمان رو قبول داریم. اگر کسی حضرت مهدی رو انکار کنه، انگار پیامبر رو انکار کرده و این روایتی بسیار واضح و روشنی هست.
یعنی هم نقص در ایمان داره، هم نقص در اسلام داره دیگه.
دقیقاً بله.
احسنتم، خیلی ممنون، متشکرم. خب پس بپردازیم به کلیپ ها طبق روال همیشگی. یک کلیپی خب از شبهات فضای مجازی، شبهاتی که وهابیت مطرح میکنن، این رو پخش میکنیم، میبینیم و انشالله این رو بررسی میکنیم. کلیپ شماره 225 در خدمت شما هست.
بعد از این که سیدنا عثمان به شهادت رسید، مردم با سیدنا علی بیعت کردن. خب درنگی نکردن سیدنا علی که اهل عراق اومدن اینا رو دعوت کردن که شما بیایید اونجا و اونجا طرفدار دارید و اونجا هم مردم باتون بیعت کنند. و بعد متردد بودن سیدنا علی که بروند منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم را ترک کنند، پایتخت اسلام را رها کنند و این سرزمینی که مهجر و جای هجرت او و پیامبر همه بودند رها کند، برود در یک جای غریبی که تا به حال نرفته. بعد از این همه مشورت با بقیه اهل عراق گفت که من میرم با یک تیر دو نشونه میزنم، هم میرم ببینم معاویه بن ابی سفیان چیشه که با من بیعت نمی کنه و هم بروم که آیا واقعا ملت عراق در اونجا صادقند و میخوان با من بیعت کنند و طرفدار من هستند و یک دولتی تشکیل بدهیم تا آخر. که در اونجا این همه فتنه ها که اونجا بود، فتنه جنگ جمل و فتنه سفین و فتنه نهروان و فتنه خوارج و تمام اینها در اونجا رخ داد. البته قبلا باید عرض میکردم که زمانی که مشورت میکرد برای اینکه منبر پیامبر را رها کند و شهر پیامبر را رها کند و برود یا نرود، سیدنا حسن مجتبی رضی الله عنه، حسن ابن علی فرزند بزرگ سیدنا علی و به تعبیر آخوندها امام دوم، عرض کردن ای پدر از اینجا بیرون نرو، منبر رسول الله را رها نکن. و لذا حالا و حرفهای دیگه و نصایح پسرانه به پدرانه به پدر که میبینیم این تیزهوشی و دقت سیدنا حسن خیلی جالب بود، که لذا شباهت رفتاری و ظاهری سیدنا حسن هم به رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیکتر بود. این بزرگوار بیشتر شباهت پیامبر داشت تا شباهت علی. جدش بوده دیگه، پدر مادرش بوده رسول الله صلی الله علیه و سلم، پدر سیدتنا زهرا رضی الله عنها. بعد در درگیری و فتنه جمل برای پدر، برای علی پدر ثابت شد که حق با حسن بوده. پدر آیا نگفتم بهت که از مدینه خارج نشو؟ جواب علی چی بود؟ فرمود که ای پسرم، من فکر نمی کردم که کار به اینجا منتهی بشود. که منتهی شد.
خب جناب استاد، کلیپ رو دیدیم، این آقا اومده اینجا در حقیقت یک ادعایی رو مطرح میکنه، میخواد بگه که میان امام حسن علیه السلام و پدرشون امیرالمومنین اولا اختلاف نظر بود و امام حسن راضی به اعمال پدرشون نبود و حق هم با امام حسن شد در نهایت، و میخواد یک اولویتی قرار بده، بگه خب پس ایشون اصلا اینجا افضلیت دارد نسبت به امیرالمومنین، مقام امیرالمومنین رو میخوان یه مقدار بیارن پایین. پاسخ شما چیه؟ اساسا همچین روایتی اصلا وجود داره یا خیر؟ بعد بررسی کنم.
بله، خدمتتون عرض کنم جنگ جمل خب اهمیت زیادی داره در تاریخ اسلام و اتفاق افتادن این جنگ بسیاری از مسائل رو خدمتتون عرض کنم روشن کرد و بسیاری از ارکان اعتقادی اینها رو متزلزل کرد. از جمله خدمتتون عرض کنم بحث عدالت صحابه، خب صحابه‌ای که خروج کردن علیه حاکم زمان خودشون و بیش از 30,000 مسلمان اینجا کشته شد، که خب این مخالف همه اعتقادات اینهاست که اینها صحابه رو بعضشون حتی تا حد عصمت بردن بالا که از همه اینها باید تبعیت کنیم و پیروی کنیم و از این مسائل. خب این جنگ جمل به خصوص اونایی که به هر حال در رأس این جنگ بودن برای اینها خیلی مقدسن، برای اینکه دفاع کنن از اینها تمام تلاششون میکنن که یه جوری به هر حال شبهه افکنی بکنن و از این شبهات مطرح کنن. شبهه‌ای که ایشون مطرح کرد این هست که امام امیرالمومنین علیه السلام وقتی می‌خواست بره به کوفه، امام حسن گفت نرو، مشورت داد گفت نرو، اینجوری هست و اونجوری هست و این اتفاقات میفته، و بعداً هم معلوم شد که حق با امام حسن علیه السلام بوده و امیرالمومنین فهمید که نعوذ بالله اشتباه کرد. حالا من روایت را از کتاب‌های خود اهل سنت بخونیم، متن روایت رو ببینیم چی هست، واقعا آیا چنین روایت قابل پذیرش هست یا نیست. من از کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر براتون بخونم. البدایه و نهایه ابن کثیر سلفی شاگرد ابن تیمیه، در این کتابی که خب وهابی ها خیلی این کتاب رو قبول دارن، جلد شماره 7 چاپ دولت قطر در سال 1436 چاپ شده این کتاب، صفحه 410 حوادث همون سال 36 ذکر و مسیر علی ابن ابی طالب الی البصره. روایت اینجا هست که میگه حسن ابن علی پیش پدرش آمد در مسیر در راه، فقال قد نهیتو که فعصیتنی، من تو رو نهی کردم ولی از دستورم سرپیچی کردی. پسر میاد به پدر میگه گفتم چی نهی تو، قتل و قدن به مدیعتن لا ناصر لک، بالاخره تو با این کارهایی که داری میکنی جان خودتو به خطر میندازی و حیف علکی کشته میشی و هیچ کس هم یاورت نیست. فقال له علی انک لا تزال تهن علی حنین الجاریه، امیرالمومنین میش گفت که چرا هی همیشه مثل این کنیزکان گریه میکنی، ناله میکنی، همش خدمتتون عرض کنم مثل کنیزکان هی داری غر میزنی همیشه. عجب. و ما الذی نهیتنی عنه فعصیتک، چی بوده که تو منو از نهی کردی و من از دستور سرپیچی کردم؟ فقال امام مجتبی علیه السلام فرموده باشند نعوذ بالله، علم آمرو که قبل مقتل عثمان ان تخرج من حال الله یقتل و انت بها، مگه من به تو دستور ندادم، مگه من به تو دستور ندادم که قبل از کشته شدن عثمان بیا این شهر رو ترک کن، وقتی عثمان کشته میشه تو این شهر نباشی تو، من قبلا به دستور داده بودم. علم آمرو که ان لا تبایع الناس بعد قتل عثمان حتی یبعث الیک اهل کل مصر ببیعتهم، مگه من به دستور ندادم، امر نکردم به تو که با مردم بیعت نکن، بیعت این مردم رو قبول نکن تا همه این مردم از همه جا جمع بشن همه بهت بگن که بیا با من بیعت کن. بعد و امر تو که، من به تو گفتم، من به تو دستور دادم، بابا من به تو دستور دادم، هینا خرجت هاده المرأة و هادان رجلان انتدل صفی بیتی که حتی یستلهو فعصیتنی فی ذالک کله،
همه رو
بله. میگه وقتی این زن با این دوتا برحال طلحه و زبیر اینا خروج شدن، من بهت گفتم تو خونت بشین نرو جایی، حرف منو گوش نکردی، دستور منو اطاعت نکردی، از دستوراتم همش سرپیچی کردی. خب این چه، این کدوم امام حسن هست؟ آیا امام حسن شیعه، امام حسنی که سید و شباب اهل جنه است، فرزند پیغمبره، بیاد به پدر خودش اینجوری صحبت بکنه؟ حتی اگر برعکس بود، امیرالمومنین امام نبود، امام حسن امام بود، باز همچین دستور نمیداد هیچ وقت. امام حسنی که ما میشناسیم، اون امام حسنی که تربیت شده پیغمبر هست، در برابر پدرش نمیگه به پدر من به تو دستور دادم، تو چه حرف منو گوش نکردی، چه همش از دستورات من سرپیچی میکنی.
عجیب.
این روایتی است که اینها نقل کردن. خب اینا به هر حال باید این چیزها رو نقل کنن تا بتونن توجیه کنن کارهای خودشون رو،
بله،
و اعتقادات خودشون رو، باورهای خودشون رو. من واگذار میکنم خدمتتون عرض کنم قضاوت درباره این روایت رو به بینندگان شیعه و سنی، اگه پسر من در برابر من همچین حرفی بزنه، من چه عکس العمل نشون میدم؟ شما اگر پسرتون پسر بیا بابا من بهت نگفتم، مگه من به تو دستور ندادم؟ چرا مش از حرفای من سرپیچی میکنی؟ چی بهش میگید؟ این سید شباب اهل جنه، این سبت پیغمبر، این تربیت شده دامان صدیقه طاهره سلام الله علیها. ما که چین امام حسین رو نمیشناسیم، ولی امام حسین شما ممکنه خیلی کارهای دیگه هم بکنه، این به ما مربوط نمیشه. از دیدگاه ما امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و همینطور امام مجتبی علیه السلام معصوم مطلق هستن.
بله.
و معصوم هیچگاه با هم دیگه اختلاف پیدا نمیکنن که بخوان علیه هم دیگه اینجوری بیان به هم دیگه دستور بدن. پیغمبر هیچ وقت به امیرالمومنین چنین دستور نداده. شما پیدا کنید یک جایی پیغمبر به امیرالمومنین اینجوری عتاب کرده باشه، من بهت گفتم چرا گوش نکردی؟ من به تو دستور دادم چرا عمل نکردی؟ نداریم همچین چیزی که پیغمبر به امیرالمومنین چنین عتاب کرده باشه. اون وقت فرزندش بیاد به پدر اینجوری بی ادبی بکنه، خب این قابل قبول نیست و ما چنین روایت رو قبول نداریم. همین روایت رو آقای بلاذری در انساب الاشرافش هم نقل کرده. خب خیلی نقل کردن این روایت رو، گسترده هم اینا نقل کردن. انساب الاشراف آقای بلاذری جلد شماره 3 چاپ دارالفکر بیروت در سال 1417 چاپ اول صفحه شماره 17 دقیقا همون خدمتتون عرض کنم همون تعبیرات هست که من به تو گفتم، من به تو دستور دادم، من به تو امر کردم، چی کردم چی کردم و الانم به دستور میدم که به هر حال به حرفم گوش بده و اگر نه اونجا کشته میشی. بعدم میرن اون دونه دونه البته جواب میده طبق حرف اینها. خدمتتون عرض کنم من در جواب این روایت خدمتتون عرض کنم چند تا نکته خیلی سریع از همین کتاب ادامه همین بحث. این روایت در صفحه شماره 17 است. ما صفحه به صفحه میریم داستانهایی که نقل میکنیم، روایاتی که نقل کرده با سند صحیح کلن با این در تضاد هست. نمیشه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب فرزندش رو اینجوری تربیت کرده باشه و امکان نداره که امام حسن در برابر پدرش اینجوری صحبت بکنه، خصوصا که وقتی امام مجتبی علیه السلام میدانه اونهایی که در بصره جمع شدن دشمن امیرالمؤمنینه، اونها جمع شدن تا علیه حکومت شورش بکنن، اینها به قصد جنگ آمده. همین روایت در صفحه شماره 21ش ببین 21 همین جلد میگه که از زهری نقل شده که طلحه و زبیر به مکه رفتند و ابن عامر هم اومد و یعلب ابن منیه هم اومد و فلانی هم اومد و همه با هم مال جمع کردن، همه جمع شدن در خانه یک نفری فعراد و الرعی، در خانه او جمع شدن با هم هم رعی دادن به حال مشورت کردن. فقال و نسیر و الى المدینه فنقاتل و علی، ما بریم مدینه به جنگ علی. خب اینا از اول معلومه هدفشون جنگ بوده،
زمین زدن امیرالمومنین بوده،
قصدشون جنگ بوده. بعد حالا بعضی گفتن نه، اون گفت که آقا این مدینه خوب نیست، شام خوب نیست، فلان خوب نیست، بریم سمت بصره. یک روایت که واضح روشن اینها به قصد جنگ آمده بودن. باز خدمتتون عرض کنم صفحه شماره 22 روایتی دیگه نقل میکنه که طلحه و زبیر آمدند و به هر حال تصمیم گرفتن به بصره برن که خون عثمان رو بگیرن. و بعد روایتی بعدی که خدمتتون عرض کنم که اون زن وقتی به منطقه هوعب رسید سگها اونجا پارس کرده.
بله.
وقتی صدای پارس سگها رو شنید انا لله و انا الیه راجعون، گفت منو برگردونید. چرا تو رو برگردونیم؟ چون از پیغمبر شنیدم که پیغمبر وقتی زنهاش کنارش بود همه بودن، گفت ایتو کن ینبه ها کلاب الهوعب، کدومی از شما هستید که بالاخره خدمتون عرض کنم سگهای هوعب منطقه هوعب برای او پارس میکنن؟
میشنوید اون صدا رو؟
آره، کدومی از شما بر حال پارس سگهای هوعب رو میشنوید و پارس میکنن؟ میخواست برگرده، اما عبدالله ابن زبیر صحابی جلیل القدر اینها گفتن نه دروغ میگه، این آب هوعب نیست، منطقه هوعب نیست. 50 نفر رو آوردن که همه دروغ گفتن و گولش زدن. این داستانا رو همه رو امام مجتبی علیه السلام میدونه، این روایت رو امام مجتبی هم شنیده دیگه قطعا.
بله.
خدمتتون عرض کنم وقتی اینها به بصره رسیدن، عثمان ابن حنیف و عمران ابن حسین آمدن و همینطور ابا اسود دوئلی ملاقات اینها. گفتن برای چی اومدید؟ گفت ما اومدیم خون عثمان رو بگیریم. یعنی چی خون عثمان؟ برای چی از ما میگیرید؟ ما چه کاره ایم؟ عثمان در مدینه کشته شده، خونش از ما میگیرید؟ خدمتتون عرض کنم گفتن که به هر حال صحبت کردم با یکی از همسران پیغمبر که خدا به تو دستور داده حتما در خانه خودت بمانی، تو حبیس رسول الله هستی، تو همسر پیغمبر هستی، تو حرمت داری، تو نباید بیای و از این مسائل. حالا ایناشم بگذاریم، ولی خدمتتون عرض کنم در همین جا که رسیدن اینها به بصره، به بصره که رسیدن، خدمتتون عرض کنم وقتی به منطقه زابوغه رسیدن با عثمان ابن حنیف اونجا درگیر شدن و فقاتلهم اشد القتال فكثرت بينهم القتلا و فشد فيهم الجراح. وقتی اونجا رسیدن با هم درگیر شدن، هنوز امیرالمومنین حرکت نکرده، امیرالمومنین در مدینه است، اینها با نماینده امیرالمومنین با والی بصره جنگیدن و اونجا تعداد زیادی از مردم رو کشتن. بعد با هم مصالحه کردن، گفتن بیایید با هم مصالحه بکنیم. یک نامه آوردن با هم دیگه نوشتند که تا امیرالمومنین علی نیومده با هم نجنگیم، هر وقت اون اومد به هر حال تصمیم میگیره که چیکار باید بکنیم. و تقسیم کردن به عثمان ابن حنیف هم دارالاماره رو دادن، هم بیت المال رو، هم مسجد رو. دارالاماره و بیت المال و مسجد مال عثمان ابن حنیف والی امیرالمومنین در بصره و بقیه هم اونجا بودن دیگه. اما فرداش چی شد؟ فرداش طلحه و زبیر با هم دیگه صحبت کردن، گفت اینجوری نمیشه، لئن قدم علی البصره لیأخذن بعناقنا، اگر علی پاش به بصره برسه حساب همه ما رو میرسه، ما این همه آدم کشتیم، مگه امیرالمومنین از خون آدم ها میگذره؟ این همه آدم کشته بوده اینا روز قبلش. اینا با هم تصمیم گرفتن، حمله کردن به خانه عثمان ابن حنیف. عثمان ابن حنیف هم بیخبر بود، لگد کوبش کردن. در یک شبی که باد زیاد بود، تاریک بود، اومدن پیش عثمان ابن حنیف، داشت نماز عشاء رو میخوند، فاخذوه و امروا فوطئ وطئا شدیدا، زیر پا لهش کردن، زدنش، کتکش زدن، و نتفو لحیته و شاربه، ریش عثمان ابن حنیف رو کندند، همه سیبیلاش رو کندند، محاسنش رو کندند، چیزی تو صورتش مو نمانده بود. که وقتی پیش امیرالمومنین میاد میگه من به هر حال وقتی از پیش تو رفتم والی شدم این پیرمردی بودم، الان یه جوان امرد شدم، ریش ندارم، انقدر همه ریشاشو کنده بودن. به هر حال خدمتتون عرض کنم عبدالله ابن زبیر گروهی رو به سمت بیت المال فرستاد و که اونها 40 نفر اون بیت المال به هر حال چیز داشت، نگهبان داشت. این 40 نفر رو خدمتتون عرض کنم با 400 نفر حمله کردن بهش، همه رو کشتن، 40 نفر که اینها نگهبان بیت المال. فقتلوهم و رئیسهم ابا سلمه از زدی و کان عبدا صالحا، رئیس این نگهبان هم شخصی به نام ابا سلمه زدی بود که آدم خوبی هم بود، صالح بود، بنده صالحی بود. کشتن همه رو با این وضعیت. حالا فرداش دوباره خدمتتون عرض کنم جنگ بین حکیم ابن جبله عبدی اتفاق افتاد. حکیم ابن جبله فرمانده نظامی عثمان ابن حنیف. من خیلی انصافا گاهی داستانهای این حکیم ابن جبله رو میشنوم خیلی لذت میبرم، چقدر آدم با بصیرتی بوده این حکیم ابن جبله. از اصحاب امیرالمومنین هست. فرداش آمد اینجا و با اینها درگیر شد. 300 نفر بیشتر نبودن، 70 نفرش از قوم خودش بود، از قوم خود آقای حکیم ابن جبله عبدی بود. جنگیدند و همشون از دم کشته شدند. همه این 300 نفر رو طلحه و زبیر و عبدالله ابن زبیر کشتند. وقتی خبر به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رسید، حالا در صفحات بعد هست که وقتی خبر اینها رسید و خدمتتون عرض کنم امیرالمومنین هم حرکت کرد. شما این مسائل رو خبر داری؟ اتفاقات رو میدانی؟ امام مجتبی که بیخبر نبود که، خبر داشت از این اتفاقات که یک عده از مکه حرکت کردن رفتن بصره قصد جنگ با اون همه مهمات و اسلحه و برحال هودج آهنی و شمشیرها و پولها و اینها رفتن اونجا. 40 نفر از کسانی که بیت المال رو محافظت میکنن کشته، 300 نفر هم از مردم رو کشته، والی رو گرفتن، کتکش زدن، ریشش رو کندن و
تحقیرش
اصلا قصد تحقیر داشتن و حتی دستور کشتنش هم داده بودن، ولی خب دیگه نکشتنش. خب با این وضعیت این وقت امام مجتبی بیاد جلوی نه نه رو برای چی میری؟ مگه میشه؟ مگه میشه امام مجتبی علیه السلام بیاد اینجا جلوی پدرش رو بگیره، اونم امیرالمؤمنین حاکم زمان، امر کنه من به تو دستور میدم تا حرف منو گوش نمیدی، اطاعت نمیکنی، از دستور من سرپیچی میکنی؟ خب چطور میتونید این روایت رو باور کنید؟ شما کدوم عقلی باور میکنه که امام مجتبی علیه السلام بیاد جلوی پدرش و به پدرش دستور بده من دستور دادم تو باید حتما اطاعت بکنی؟ این داستانش. از اینها که بگذاریم، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به دستور خدا، به دستور پیغمبر حرکت کرد به سمت بصره و با اینها جنگید. روایت فراوان هست، حالا ما خدمتتون عرض کنم قبلا روایتشو بارها خوندیم، من فقط یک روایت، یک مطلب از منابع اهل سنت براتون بخونم، مطلبی که آقای ابن حجر عسقلانی نقل کرده در کتاب تلخیص الحبیر خودش. تلخیص الحبیر آقای ابن حجر عسقلانی، جلد شماره 6، صفحه شماره 2705، صفحه 2705، کتاب الامامه و قتال البغات، حدیث شماره 2363. ببینید چی میگه. میگه ثابت شده که اهل جمل و صفین و نهروان همه بغات بودن. حالا بغات چی هست؟ باید سر جای خودش بحث بشه. و یدل علیه، چرا اینا اهل بغات بودند؟ استدلال ابن حجر عسقلانی، عالم بزرگ اهل سنت رو میبینید. چرا اینا باقی هستند؟
بله.
امیر حدیث علی ابن ابی طالب که میگه امرتو به قتال ناکثین و القاسطین و المارقین، به من دستور داده شده، من مأمورم، نه از جانب امام حسن ها، از جانب پیغمبر خدا، که پیغمبر خدا به امیر المومنین دستور داد با ناکسین بجنگ، اونهایی که با تو بیعت کردند، آگاهانه هم بیعت کردند، دوبار هم بیعت کردند، بیعتشون رو شکستند. پیغمبر گفت با اینها بجنگ، با این بیعت شکنن. ول قاسطین، اونجایی که اونایی که از شام میان، ول مارقین، خوارج، با اینها بجنگ. خب این روایت رو امام مجتبی هم شنیده، نمیشه از اینا بی خبر باشه و بیاد در برابر پدرش بگه نه پدر نرو به جنگ. میگه این روایت نسائی در خصائص نقل کرده، بزار نقل کرده، طبرانی نقل کرده. ناکسین اهل جمل هستن چون بیعتشون رو شکستن، قاسطین اهل شام هستن چون جار و عن الحق فی عدم مبایعتی، اینا پاشون رو حق گذاشتن نیومدن بیعت بکنن. مارقین هم که اهل نهروان هستن که یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه. خب این روایت رو هم ما در منابع اهل سنت با سند صحیح خدمتتون عرض کنم داریم. خب خدمتتون عرض کنم امام مجتبی علیه السلام در این جنگ خیلی رشادت ها انجام داد.
اصلا رفتن جنگی
بله حضور داشت اونجا
دیگه.
اصلا قبل از این که امیرالمومنین علیه السلام برسه به بصره، خود امام مجتبی رفت به خدمتتون عرض کنم به کوفه و از اونجا 12,000 نفر رو حالا در ادامه همین روایت خدمتتون عرض کنم در همون کتاب انصاب الاشراف بلازوری بود در صفحه شماره 29 همون کتاب که و بعث الحسن الحسن بن علی لیندب الناس الیه و امره بعزل ابی موسی فعزله. امیرالمومنین پسرش امام حسن رو فرستاد برو از کوفه نیرو بیار، برو ابو موسی اشعری رو عزل کن و عزلش هم کرد. فانتد به معه عشره آلاف او نحوهم فخرج بهم الى ابی. 12,000 نیرو جمع کرد امام مجتبی از کوفه برای پدرش. چطور میتونه همچین کسی مخالف باشه؟ میشه همچین چیزی که خودش بره 12,000 نیرو جمع کنه و بعد مخالف این جنگ هم باشه؟ حالا در صفحه شماره 31 هم دقیقا همین مطلب آمده که امام امیرالمومنین پسرش امام حسن و عمار بن یاسر رو به کوفه فرستاد لستنفار اهلها، که همه مردم کوفه رو چیکار کنه؟ یک جا جمع کنه و بیاره به جنگ. بعد در جنگ هم طبق برخی از نقل ها امام مجتبی علیه السلام جز یک فرمانده هاست و یک سمت لشکر رو به عهده داره و آخرین نیزه رو هم امام مجتبی زد.
بله
روایتی که بله جنگ تموم نمیشد، جنگ تموم نمیشد، یک عده‌ای به هر حال دور شطور رو گرفته بودند و جنگ تموم نمیشد. امیرالمومنین علیه السلام به امام مجتبی دستور داد برو و اون روایت خوالا در بحار الانوار در کتاب‌های شیعه نقل شده. در بحار الانوار خدمتتون عرض کنم کتاب بحار الانوار جلد شماره 32 صفحه شماره 181 که از مناقب ابن شهرآشوب نقل میکنه که امیرالمومنین اول محمد حنفیه رو فرستاد در جنگ جمل، به او نیزه داد گفت برو و با این نیزه شتر رو زمین بزن.
بله.
اما رفت و نتونست، بنو زبه که اطراف شتر رو گرفته بودن اجازه ندادن. برگشت، وقتی برگشت انتزع الحسن و رمحه من یدهی و قصد قصد الجمل، امام مجتبی نیزه رو از دست محمد حنفیه برادرش گرفت به قصد زمین زدن شتر. و تعنه به رمحه یا به رمحه، امام مجتبی با نیزه زد به شتر و هر حال وقتی پیش پدرش برگشت هنوز اثر خون در روی نیزه امام مجتبی علیه السلام بود. و به هر حال این داستانه که خب امام مجتبی خودش از فرماندهان جنگ جمله، 12,000 نیرو برای امیرالمومنین جمع کرده و این جنگ رو همون پایان داده، او بود که شتر رو زمین زد. پس چطور میتونه امام مجتبی علیه السلام مخالف این داستان باشه؟
بله.
اونم با این متن رکیکی که شما نقل کردید، علمای اهل سنت نقل کرد، امکان نداره که امام مجتبی علیه السلام بیاد به پدرش امر کنه، پدرش هم سرپیچی بکنه. مگه کی امامه؟ امیرالمومنین امام بود در اون زمان؟
امام ناطق
یا امام حسن امام بود؟ کدوم امام بود؟ خب امام حسن امام بله. نبود اون زمان.
قطعاً.
امیرالمومنین امام بود و امام حسن امام ناطق نبود، امام ساکت بود و باید گوش میداد.
بله.
باید اطاعت میکرد. همونطوری که وقتی او امام بود امام حسین علیه السلام
همینجور بله.
ازش اطاعت میکرد.
اطاعت کردن.
به هر حال مطلب زیاد هست در جوابت بله. ما همین اندازه کفایت
میکرد. احسنتون. پس میتونیم بگیم یعنی اصلا هم با شواهد تاریخی که نقل شده هم خونی نداره، هم با شواهد اعتقادی و اصول اعتقادی ما
هم شواهد در اون متنی، همین متن رکیکیه بله، که شما نقل کردید قابل قبول نیست برای ما
بله.
هم عملکرد امام مجتبی چیزی دیگر رو نشون میده و هم اعتقادات ما چیزی دیگر رو ثابت میکنه. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. پس یک توقف بگیریم، یک میان برنامه کوتاه ببینیم، ان شاء الله باز هم خدمت میرسیم.
جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی، به آن کران که او روان، ز نخل ها شاره ها، درخشش ستاره ها، مدار کهکشان علی،
چو دم زند شریعت او، قدم زند طریقت او،
زمین کویر تشنه جان، زمین کویر تشنه جان، حقیقت روان علی، به هر کجا گذر کند، به چشم حق نظر کند، افق به او سحر کند، یقین بی گمان علی،
نشان غبار گفتگو، زمان حق حق است او، نشان غبار گفتگو، زمان حق حق است او،
ندیده را ببین در او، ندیده را ببین در او، نشان بی نشان علی، نشان بی نشان علی.
سلام الله علیک یا امیر المؤمنین. عرض خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب کلیپ دیگری داریم، کلیپ شماره 226 اگر آماده هست عزیزان پخش کنند لطفا.
تصريح لك عن تحريم الخروج عن ولاة الأمر حتى لو خرج على الهواء مباشرة يزني ويشرب الخمر لمدة نص ساعة يوميا، صار لغط كبير حول هذه النقطة، شنو ردك؟
هذا الكلام علميا شرعيا لا ينازع فيه عالم سلفي، لا ينازع فيه لا ابن باز ولا بعثيمين ولا الألباني ولا شيخنا علامة صالح الفوزان ولا أحد من علماء السنة، لا ينازعون فيه البتة. علماء السنة متواردون على هذا. بل تدري، أنا أسألك، أيهما أشد، أن يزن الحاكم إلى آخره أو القلب خلق القرآن؟ طبعا القلب خلق القرآن أشد، لأنه كفر، ومع ذلك قاموا بهذا المعتقد معه بالصبر على جوره وعدم تهيج الناس عليه. فإذا هذه عقيدة، هذا أولا. ثانيا، الأدلة الشرعية ذكرتها قبل قليل كلها تدل على هذا وزيادة، قال تسمع وتطيع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. ثالثا، ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله مسجلات موجودة في اليوتيوب وغيرها، قال لو كنت في جهاد والحاكم يزني كل يوم مومسة في خيمة يجب أن تجاهد معه. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين بصوته، بل قال ولو كان يزني ويلوط. هذا الكلام لا ينازع فيه عالم سني صحيح.
خب جناب استاد، کلیپ رو دیدیم، ایشون خیلی صریح و واضح داره مطالبی رو بیان میکنه، میگه که اساساً خروج بر حاکم باطله. حالا این حاکم هر چی باشه، یعنی هر شرایطی داشته باشه، ظالم، فاسد، فاجر، فاسق، همه انواع اقسام چیزها رو هم بهش میبنده، ولی میگه باطله. حالا از یک طرف کلیپ قبلی رو هم دیدیم دیگه، جالب اینجاست که اون افراد خروج کردن دیگه بر علیه امیرالمومنین دیگه، آن زن و آن دو مرد خروج کردن علیه حکومت امیرالمؤمنین دیگه، حداقل این دیگه واضحه دیگه. حالا اینجا رو چجوری میخوان جمع کنن؟ هم مورد اول رو چجوری میخوان واقعا اینا توجیه کنن که خروج بر حاکم باطل هر شرایطی داشته باشه، هم اون رو چجوری میخوان جمعش کنن؟ بفرمایید.
بله خدمتتون گفتم یکی از مبانی اینها همینه.
بله.
که خروج علیه حاکم حرام هست.
حرام هست.
جایز نیست.
بله.
و حتی اگر کسی خروج کنه کشتنش جایزه، واجبه حتی.
بله، محدور الدم.
محدور الدم هست، کشتنش واجبه. خب از اون ور، خب امیرالمومنین حاکم شرعی بود، نه به هر صورتی چه حکومتش رو الهی بدانیم چه حکومت امیرالمومنین مردمی بدانیم، به هر صورت مشروعیت خلافت امیرالمومنین رو نمیتونه کسی انکار بکنه.
قطعا.
با هر مبنای امیرالمومنین حاکم هست قطعا.
و خلیفه چهارم هم
هست. خلیفه چهارم ها خلیفه اول
شما. بله.
خب حالا اونایی که قیام کردن حکمش چیه؟ میگه میمونن اینجا. یک چیزی درست کردن که اینا اجتهاد کردن. خب یعنی اجتهاد در برابر نص. پیغمبر میگه هر کسی قیام کرد باید بکشیدش. خب شما چرا قیام میکنید؟ با اینکه بیعت کرده بودید. دوبارم بیعت کردید. چرا خروج کردید؟ جوابی براش ندارن. خب حالا این حاکم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هست، پرچمدار پیغمبر هست، در همه جنگ ها اولین مسلمان هست. بله. و آیه تطهیر دربارش نازل شده و آیه مباهله دربارش نازل شده، سوره انسان دربارش نازل شده و همسر صدیقه طاهره است و اون هم فضائل. حالا از اینا میگه اینا هیچ مشکلی نداره با اینا، ولی اگر رسیدیم به یک حکامی دیگه، حاکمانی بودن اهل شراب، اهل قمار، اهل زنا و حتی یکی مثل یزید اهل لواط، اینجا چی کار بکنیم؟ خروج علیهش جایزه یا جایز نیست؟ نه جایز نیست. خب امام حسین رو چی کار میکنید شما؟ امام حسین علیه حاکم خروج کرد دیگه.
بله.
حاکمی که همین ویژگی ها رو داشت، همین ویژگی هایی که این آقای عبدالعزیز الرئیس یا الرئیس یا الرئیس الرئیس دیگه معروفه، ایشون عالم سرشناس وهابی عربستان سعودی سلفی هم هست. ایشون خدمتتون عرض کنم میگه حاکم حتی اگر یکی باشه که اهل شراب باشه، اهل قمار باشه، اهل لواط باشد، اهل زنا، حتی در برنامه زنده تلویزیونی بیاد روزی نیم ساعت مثلا
شرب خمر کنه،
زنا بکنه، برنامه زنده زنای حاکم پخش بشه از تلویزیون، باز ما حق نداریم از این حاکم خدمتتون عرض کنم دست برداریم علیهش خروج کنیم؟ خب اینا هدفشون چیزی دیگه است، هدفشون امام حسین علیه السلام هست که میگن امام حسین اگر خروج کرد این خروجش جایز نیست، حتی اگر به این بهانه باشه که یزید فاسق بوده و فاجر بوده و بوزینه باز بوده و سگباز بوده و شرابخوار و به قول خدمت عبدالملک مروان که صریح و واضح میگه یزید به حال اهل لوات بود، میگه جایز نیست به حال. این حالا این فتوایی که شون از ابن عثیمین خون، ابن عثیمین آدم کله گنده است،
همه اسامی بزرگان آورد دیگه.
ابن عثیمین آدم خیلی معروف و مشهور است و بزرگ بین اینها، خصوصا در زمان فهد، پیش فهد جایگاهی بسیار ویژه‌ای داشت. حالا من اصل متن کتابشون رو هم، حالا کلیپ صوتیش هم بود دیگه، حالا کلیپ صوتیش نه دیگه، اصل کتابش هم آورده در اصل کتاب خودش، شرح عقیدت تدموریه آقای ابن تیمیه که آقای محمد بن صالح العثیمین این کتاب رو شرح زده. مؤسسه شیخ محمد صالح العثیمین در عربستان سعودی هم این کتاب رو چاپ کرده، شرح عقیدت تدموریه که میبینید در عربستان سعودی چاپ شده در قسیم. خب صفحه 466 میگه اگر سائلی سوال کند هل یجب طاعت ولی امر العاصی، صفحه 466، آیا از حاکمی که عصیانگر هست میشه اطاعت کرد؟ واجبه؟ واجبه نیست. جواب داده ولی الامر العاصی یجب طاعته، ولی امری که گناهکار هست، اهل فسق و فجور هست، اطاعت از او واجب است. اگر کافر نباشد اونم کفر صریح، کفر صریح و واضح و روشن باشه که هیچ برهانی هم براش نداشته باشه، در هر صورت باید ازش اطاعت کرد، مگر کفر واضح داشته باشه، کفر بواح داشته باشه. اما اذا کان یشرب الخمر، اهل شرب خمر باشه مثل یزید، اهل زنا باشه مثل یزید که خودشون دارن که یزید با خواهر خودش هم زنا میکرد، با دختر خودش هم زنا میکرد، با زن پدر خودش هم زنا میکرد، خود سنی ها نقل کرده، هیچ ربطی نداره. و یا تلوت، اهل از قوم لوط باشد مثل بعضی از این خلفاش، مثل همون یزید.
بله
مثل یزید که به حال عبدالملک مروان میگه که من مثل یزید نیستم که اهل لوات بود، من اونجوری نیستم، خودشو نقل کردم اون لماشون. نفس و یقتل النفس بغیر الحق، مردم رو بکشه بدون اصلا حقش کشتن نیست، ناحق مردم رو بکشه. فانه یجب طاعته، واجب است اطاعت از او، حتی اگر کتکت زد، حتی اگر تو رو بزنه، زندانیت بکنه، برحال فیجب علیک ان تطیع، واجبه که تو از او اطاعت کنی. اینه مذهب اینها، اینه مذهب سلفی ها. اینه وقتی میگیم ما اینا راه اهل بیت دور شدن، وقتی میگیم اینها خدمتون عرض کنم از ثقلین دست کشیدن، پیغمبر بزرگوار اسلام اطاعت از ثقلین رو به عنوان راه اتحاد و راه روشن به سوی صراط مستقیم الهی معرفی کرد. اما اینا چی کار کردن؟ هم قرآن رو کنار گذاشتن، هم اهل بیت علیهم السلام رو کنار گذاشتن، افتادن در این وادی، در این مهلکه افتادن که حاکم حتی اگر اهل، خب چرا باید از چنین حاکمی ما اطاعت بکنیم؟ باشه و همه اطاعت میکنیم، خب چرا اونها اطاعت نکردن؟
بله.
امیرالمومنین که حاکم نبود، نظرتون چیه درباره اونها؟ اونها چرا اطاعت نکردن؟ چرا جنگ جمل را انداختن؟ چرا جنگ صفین را انداختن؟
سه تا جنگ، سه تا خروج،
همم صحابه بودن، همم صحابه بودن. خب اگر اطاعت از حاکم واجب هست، که واجب هست به قول شما، چرا اونها اطاعت نکردن؟ چرا اونها خروج کردن؟ چرا اون همه آدمو کشتن قبل از این امیرالمومنین؟ قبل از جنگ اصلا 300 نفر، 340 نفر رو حداقل کشتن. خب اینا خون اینها رو کی باید میداد؟ به چه بهانه این همه آدم رو کشتن؟ خب اگر خروج آل حاکم کفر هر چی هست دیگه، اونجا ما تطبیق بدید. این یک فتوا خدمتتون عرض کنم. حالا روایات دیگه هم هست در منابع اینها، من وقتمون کم هست، من یک روایت دیگه از منابع اینها بخونم از صحیح مسلم.
بله
روایت جالبی هست، صحیح مسلم چاپ دار احیاء الکتب العربیه بیروت، در قاهره، دارالحدیث قاهره، عذرخواهی میکنم، دارالحدیث قاهره چاپ اول، چاپ 1412 با تحقیق آقای محمد فؤاد عبدالباقی. خیلی روایت جالبی هست، صفحه شماره 1476 کتاب الاماره باب شماره 13 حدیث شماره 52 از این باب، صفحه 1476. حذیفه ابن یمان میاد پیش پیغمبر، خدمتتون عرض کنم پیغمبر بزرگوار اسلام به حذیفه ابن یمان، صحابی جلیل القدر پیغمبر که انسان بسیار خوب و صالحی بود و ما خیلی به او علاقه داریم، پیغمبر با او صحبت میکنه، میفرماید یکون و بعد ائمه لا یهتدون به هدایه ولا یستنون به سنتی، بعد از من کسان میان، حاکمان میان، امامان میان که اینها لا یهتدون به هدایه ولا یستنون به سنتی، به هدایت من هدایت نمیکنن. یعنی اون راهی رو که من رفتم، اون راهی رو که من مردم رو هدایت میکردم، به اون سمت مردم رو نمیبرن، به یه سمت دیگه میبرن.
امامان زلالتن دیگه، در حقیقت داره میگن
به سنت من عمل نمیکنن، سنت دیگه ای رو به هر حال پایه‌گذاری میکنن. و سیقوم و به زودی، سین اینجا معنا داره دیگه، و سیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان انسین، در به این هایی که بعد از من امام میشن کسانی هستن که چهرهشون چهره انسانه، چهره آدمی دارن، اما قلبشون قلب شیطانه. شیطان در قلب شیطان رو گذاشتن تو قلب اینها. قال قلتو کیف اصنع، من اینا رو درک کنم چه کار باید بکنم؟
بله،
حذیفه وظیفهشو میپرسه، من چه کار کنم پیغمبر؟ یا رسول الله این ادرکت ذالک، اگر من این آدم ها رو درک کردم که بعد از تو میان، چکار باید بکنم؟ قال تسمع و تطیع للامیر، اطاعت کن، حرف شنو باش، و این ضرب به ظهرک و اخذ مالک فسمع و اطیع، حتی اگر اومدن مالتو غارت کردن، حتی اگر اومدن کتکت زدن، زندانیت کردن، در هر صورت وظیفت اطاعت هست. اینا کیا هستن دیگه؟ برن به هر حال برادران عزیز اهل سنت، برن ببینن حذیفه تا چه زمانی زنده بوده.
بله،
اینا رو دیگه خودشون بدین. این سین اینجا چه، حالا ما کار به مصداقش نداریم، کار به مصداقش نداریم، اصلا بحثمون بحث مصداقش نیست. به هر حال کسانی هستن که چهره آدمی دارن، اما قلبشون قلب شیطانه.
در این حال پیغمبر میگه،
پیغمبر میگه اطاعت
کن.
خب باش، امیرالمومنین چی بود؟ اول مؤمن بود امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. طبق مبنای اهل سنت امام هست قطعاً.
بله.
شک و شبهه‌ای توش نیست، همونطور که امیرالمومنین بن معاویه نامه می‌نویسه که بابا طبق مبنای تو هر جوری که اونا خلیفه شدن منم همونجور خلیفه شدم.
بله.
مگه تو نمیگی خدا از اونها راضیه؟ خب منم همونجور انتخاب شدم، پس خدا از امامت من راضی. در هر صورت طبق هر مبنای امیرالمومنین خلافت شرعی بود، قطعی بود. ولی خب چرا اطاعت نکردید؟ چرا قیام کردید علیهش؟ چون به نفعتون نبود؟ چون اون اموالی که در زمان خلفای قبلی جمع کرده بودید و با تبر میشکستید، طلاها رو با تبر میشکستید، وقتی میخواستن تقسیم کنن بعضی اینها طلاهاشون رو با تبر میشکستن، پولهایی که داشتن که الان پولدارترین مردم دنیا الان نداره، شاید قارون هم انقدر طلا که به هر حال اینها داشتن شاید نداشته، قارون شاید میگه والا مثلا لباسی از طلا میپوشید، ولی طلاهایی که اینها داشتن عجیب و غریب برای اینها به هر حال نقل کرده. به هر حال حرف این هست که اگر اطاعت از حاکم واجب هست، حتی حاکمی که این آقا گفت، دیگه باید از امیرالمومنین هم اطاعت میشد، باید از امام مجتبی علیه السلام هم اطاعت میشد، که امام مجتبی علیه السلام هم طبق تمام مبانی خلیفه برحق بود. در خدمتتون هستم.
خب خیلی ممنون و متشکرم. اگر فرصت هست عزیزان اعلام کنن که کلیپ دیگری پخش بشه، یا اینکه اگر تماس تلفنی داریم تماس تلفنی بگیریم. بله، کلیپ رو پخش کنیم، کلیپ شماره 227 رو میگن پخش کنیم و انشالله بررسی کنیم. بفرمایید.
من در جلسه قبلم گفتم اینی که برخی از مورخین ناآگاه که حالا به تاریخ نویسانه که تخصص چندانی شاید در تاریخ نداشتن یا تحقیق یا بر اساس حق نوشتن یا تحت تاثیر اخبار عباسی ها قرار گرفتن، دولت عباسی، خب گفتن آقا بر سر منابر لعن و نفرین بوده و فلان، اصلا چنین چیزی امکان نداشته نسبت به حضرت علی و چنین چیزی باشه و هیچ یک از صحابه پیامبر در این مورد اعتراض نکنند و حرفی زده نشه، و این مطلبیه که واقعا روش باید دقت کرد.
خیر مقدم مجدد خدمت شما عزیزان. خب ایشون یه ادعایی رو مطرح میکنه، میگه که موضوع لعن امیرالمومنین علیه السلام که کمان که ما داریم دیگه بسیار هست بر منابر، چقدر در زمان معاویه چقدر مشهور و رایج شده بود، اساسا وجود نداره، همچین چیزی رو از اساس نفی میکنه. بله بفرمایید.
بله خدمت عرض کنم. خب طبیعی هست.
بله.
این آدم پیرو معاویه است.
بله.
این کارشناس از اتباع معاویه است و از دشمنان امیرالمومنین و یک ناصبی است. ما بارها به هر حال ناصبی بودن این آقا رو در این شبکه ثابت کردیم. همه این کارشناسا رو به هر حال بی ادبیایی که نهانست به اهل بیت علیه السلام کردن یکی دو مورد نبوده. اینا به هر حال برن که از معاویه دفاع بکنن، میان میگن نه کی گفته معاویه، کجا این داستانا، کیه اینا، کی گفته اصلا نبودم این چیزی کلا از بیخ منکر میشن. یه مراجعه نه به کتابهای حدیثی، نه به کتابهای تاریخی، تاریخ طبری رو برید بخونید، تاریخ ابن نصیر رو برید بخونید، تاریخ داستان زمان معاویه و زمان بنی امیه و اینا رو، بابا اینا رو برید یه دور مطالعه بکنید بعد بدین این دارو بکنید. مجبورم بگم اصلا نبودم این چیزی، کلا این داستان دروغه. حالا من برای اینکه ایشون میدونم میداند، ولی خب برای بینندگان عزیز من یکی دو تا روایت از صحیح مسلم و جای دیگه بخونم.
بله.
که حال خیلی ببینیم که آیا همچین چیزی بوده یا نبوده. در صحیح مسلم، این صحیح مسلم چاپ ریاض عربستان سعودی است. چاپ دارالطیبه ریاض عربستان سعودی، صحیح مسلم. نویسنده‌ام که مسلم ابن حجاج نیشابوری هست، صفحه شماره 1129، کتاب فضائل الصحابه. خدمتتون عرض کنم کتاب فضائل الصحابه باب شماره 4، حدیث شماره 32. این روایت معروفی که در صحیح مسلم آمده از عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، از سعد ابن ابی وقاص قال امر معاویه ابن ابی سفیان سعدا، دستور داد معاویه ابن ابی سفیان به سعد. چی دستوری داد؟ آقای چیز حذف کرده، آقای مسلم ابن حجاج حذف کرده، حالا میگیم چی بود. فقال ما منعك ان تسب ابا تراب، تو برای چی به ابو تراب فحش نمیدی؟ همه فحش میدن، تو چرا نمیدی؟ بعد سعد ابن ابی وقاص میگه من سه چیزی از پیغمبر شنیدم که هرگز به امیرالمومنین فحش نمیدم. خب بابا چی کار کرده امیرالمومنین که به شما فحش میدید؟ اول مؤمن نبوده که بوده، امیرالمومنین پرچمدار پیغمبر در همه جنگ ها، چه ضرری امیرالمومنین به شما رسونده که فحش میدید به امیرالمومنین؟ سعد ابن ابی وقاص میگه من سه چیز از پیغمبر شنیدم که هرگز امیرالمومنین رو فحش نخواهم داد، که اگر یکی از اونها برای من بود از شتران سرخمو برام بهتر بود. شتران سرخمو خوب خیلی با ارزش بوده، مثلا فرض کنید بنز آخرین سیستم الان کسی داشته باشه خب خیلی خوشحال میشه، براش خیلی ارزشمند هست. چی شنیدم؟ همون خدمتتون عرض کنم، حدیث منزلت رو میخونه، حدیث رعایت رو میخونه و خدمتتون عرض کنم آیه مباهله. حالا کار به اونش نداریم. این یک روایت در صحیح مسلم.
بله.
آقای ابن تیمیه خدمتتون عرض کنم، حالا یا بقیه، اینم به هر حال نقل کرده، حالا کار بهش نداریم، ولی خب آقای موسی شاهین لاشین از یک به هر حال استاد دکتر موسی شاهین لاشین شرح زده بر صحیح مسلم. ببینید چقدر قشنگ این مطلب رو توضیح داده، این روایت رو. جلد 9 دارالشروخ قاهره این کتاب رو چاپ کرده، صفحه 332. امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن، معاویه ابن ابی سفیان به سعد دستور داد. خب چه دستوری داد؟ میگه اون مأمورون به رو حذف کردن، حذفش کردن. بعد مثل اینا که میگه آقا نیستن چیزی دروغه، اونم حذفش کردن. لسیانت لسانن، میخواستن مردم به حال جواب معاویه رو ندن. خب وقتی معاویه به امیرالمومنین فحاشی میکنه، ما که بیکار نمیشینیم.
بله،
که ما هم جوابشو قطعا میدیم. بله. خب چی بوده در واقع؟ اصل روایت چی هست؟ امره به سب علی،
نه لعن، تازه سب
فحاشی. معاویه به سعد دستور داد که به علی فحش بده، فحاشی کن. و سعد که اون زمان برحال از جنگ و اینها برکنار بود، گفت من این کار رو نمی کنم. گفت چرا نمی کنیم؟ ما من اکنتس رو به عباطراب چه باعث شده که به امیرالمومنین فحش ندی؟ این میگه اینم عطف میشه به همون امر معاویه سعدن ان یسب به علیان فمتنع فقال له ما من اکنتس رو به عباطراب. این روایت رو اینجوری میخونه این عالم سنی استاد دانشگاه در مصر. خدمتتون عرض کنم، بعد جواب میده میگه نووی میخواد معاویه رو تبرئه بکنه، ولی این دیگه قابل تأویل نیست. این تبرئه های معاویه این دیگه قابل تبرئه نیست. حالا دیگه فرصت نیست ما ادامه مطلبشو بخونیم، دفاعیاتی که اینها کردن و جوابی که این آقا داده. خدمتتون عرض کنم، حالا مطلب زیاد، از هر وقت بیننده ای بود ما میتونیم به هر حال بیننده ها رو بگیریم. تا زمانی که بیننده ها برحال آماده بشن من یکی دو تا روایت دیگه هم تا جایی که هست
میگن که تماس ها آماده است بعد از میان برنامه یک میان برنامه
باشه ما پس یه روایت دیگه هم بخونم از سنن ابن ماجه اینم روایت جالبی هست سنن ابن ماجه سنن ابن ماجه قزوینی چاپ ریاض عربستان سعودی با تحقیق آقای محمد ناصرالدین البانی صفحه شماره 37 که البانی هم روایت رو تصحیح کرده و هم شرح زده میگه معاویه در بعض از سفرهای حج خودش آمد مدینه و فدخل علیه سعد پیشش رفت فذکر علی فنال منح بحث علی پیش آمد فنال منح معاویه از او ناله کرد ناله چیه؟ یعنی نال معاویه من علی و تکلم فی درباره امیر المومنین بد و بیراه گفت چیزهایی گفت حالا چی گفت دیگه برحال باز اینا حذف کردن صد عصبانی شد خب معلوم اگه حرف خوب زده بود که من عصبانی نمیشد عصبانی شد گفت چرا درباره این شخص این حرفا رو میزنی در حالی که پیغمبر گفته من کنت مولا فعلی مولا انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی لعوتین الرای یوم رجلا یحب الله و رسوله تو داری این فحاشی رو به کی میکنی؟ به کسی خدا و پیغمبر اون رو دوست داره تو درباره علی داری این حرفا رو میزنی که او منزلتش منزلت هارون هست نسبت به موسی و حدیث قدیر حالا این که خدمتتون عرض کنم همه مردم هم به امیرالمومنین فحاشی میکردن در شرق و غرب عالم و حتی در مکه و مدینه این مطلب رو ما نقل نکردیم خود شما سنی ها نقل کردید دیگه به ما مربوط نیست در موجم بلدان آقای یاقوت حموی از علمای بزرگ اهل سنت جلد شماره 3 چاپ دار صادر بیروت ببینید چی میگه انه لعن علی ابن ابی طالب رضی الله عنه علی منابر الشرق والغرب امیرالمومنین در منابر شرق و غرب عالم لعن میشد چرا مگه چیکار کرده بود با شما مردم خدمتتون عرض کنم و هو یلعن علی منابر الحرمین مکه و المدینه روی منبر پیغمبر در مدینه به هر حال خطیب بلند میشد و به امیرالمومنین فحاشی میکرد چرا کنار خانه خدا اون خانه خدا که امیرالمومنین اونجا به دنیا اومده امیرالمومنین در فتح مکه پیغمبر ایستاد پاشو گذاشت روی شانه های پیغمبر و رفت اون بت‌ها رو از بالای کعبه انداخت پایین و خانه خدا رو از بت پاک کرد کی پاک کرد اینا رو اونم پاشو گذاشت رو دوش پیغمبر و هیچ کس چنین افتخاری نداشته که پاشو رو بذاره روی دوش پیغمبر جز امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام او خانه خدا رو از بت پاک کرد از بت پرستا پاک کرد
خودش
متولد همون خانه است بعد در همون خانه خطیب بلند میشه و امیرالمومنین فحاشی میکنه
اوج مظلومیت امیرالمومنین
اوج مظلومیت امیرالمومنین و اوج خباثت بقیه چه کار کرده بودن بنی امیه چه جور مسلمان ها رو منحرف کردن به این سمت از راهی که پیغمبر مشخص کرده بود از راهی که خدا مشخص کرده بود مردم رو چه جور منحرف کردن به سمت رسیدن که در منبر پیغمبر جای پیغمبر می نشستن در خانه خدا می نشستن به امیرالمومنین فحاشی می کردن لعن می کردن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و بعد امروزی هاشون هم پند نمی گیرن که اینها
بله.
اینا که
دنبال توجیه کردن
همش دنبال توجیه هن همش... خب اینها با همونا محشور می شن و ما انشالله آرزو می کنیم روزی بیاد حضرت صاحب الزمان علیه السلام تا به حال به اینها ثابت بکنیم که قضیه چی بوده انشاءالله
رب العالمین خیلی ممنون متشکر پس یک توقف کوتاه داشته باشیم یک میان برنامه ببینید و انشاءالله پذیرای تماس‌های تلفنی خواهیم بود
علی را وصف در باور نیاید زبان هرگز وصفش بر نیاید علی ترکیبی از زیباترین هاست علی تلفیقی از شیواترین هاست علی را بس در باور نیاید زبان هرگز وصفش بر نیاید علی ترکیبی از زیباترین هاست علی تلفیقی از شیواترین هاست
علی
روز شگفت روز آغاز
علی
روح
سبوش بالی و پرواز
علی
رمز وجود آفرینش
علی
نور چراغ اهل دینش علی راز شگفت روز آغاز علی روح سبوش بالی و پرواز علی تنها کلید فهم قرآن علی سرچشمه انعام و احسان
زبان عشق را گویاترین بود طریق درد را پویاترین بود صلابت ذره ای از همتش بود شجاعت در کمند هیبتش بود
من او را دیدم در بیکران ها فراتر از تمام کهکشان ها غبار عشق خاک کوی او بود
عبیر و مشک مست از بوی او بود
علی 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 نور هدایت علی 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 بحر ولایت علی 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 تاج امامت علی 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 فخر نبوت علی حب جنده قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجن علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا امام الانس والجن علي 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 نور هدايا علي 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 بحر بلايا علي 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 تاج امامة علي 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 بحر نبوة
كيس مولا ذات بي همتاي حق بعد حق هر کس بود شیدای حق
کیست مولا قاسم نار و جهیم صاحب تقسیم جنات و نعیم
کیست مولا نعمت حق را اتم معنی تفسیر نون و القلم
کیست مولا باب شب بیر و شبد بر یتیمان مهربان تر از پدر علی 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 نور هدایت علی 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 بحر ولایت علی 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 تاج امامت علی 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 فخر نبوت علی 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 نور هدایت علی 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 بحر ولایت علی 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 تاج امامت علی 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 فخر نبوت
سلام الله علیک یا امیر المؤمنین دلهامون منور و معطر شد به ذکر علی ابن ابی طالب علیه السلام چرا که فرمودند ذکر علی عباده خب تماس‌های تلفنی ما آماده است اولین تماس رو میگیریم آقای جواد از اصفهان سلام عرض میکنم خدمت شما بفرمایید
سلام خدمت شما مجد توانای
سلام
شبکه جهانی ولی از همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد یزدانی بسیار بزرگ با که من
سلام علیکم و رحمت الله
سال متواری از شاید حدود 7-8 سال که اون زمانی که در شبکه جهانی ولایت بودن و چه الان همیشه برنامه ایشون رو دنبال میکنم و خیلی ارادت دارم نسبت به ایشون واقعا مدافعشی هستن یه سوال از استاد یزدانی عزیز داشتم
بفهم
استاد یزدانی ما یه حدیثی داریم که میگن بعد از شهادت امام حسن مجتبا بدن متحد امام حسن را همسر پیامبر عایشه تیرباران کرده ما اصلا بدونم حاجی آقا این حدیث صحیحه متواتره یا نه یه نقل قولی است از کتب تاریخی که ما هم نقل میکنه از منبرها یا نه واقعا بوده این همچی صحبت
بله روایتش در منابع شیعه آمده خدمتتون عرض کنم این که مانع شد و اجازه نداد که امام مجتبی علیه السلام در کنار قبر پیغمبر دفن بشه خب این روایتش در منابع اهل سنت هم اومده این علمای اهل سنت گفتن این مطلب رو حالا من انشاءالله مستنداتشو خدمتتون نشون خواهم داد
بله انشاءالله بله بله
تیربارانا من خیلی شنیدم دستور تیربارانا
بله در منابع شیعه هست
حاج آقا یه سوال هم داشتم در مورد اون شبکه که اون دزد پارچه فروش بود یه دو سه سال یه نیستم میخواستم بدونم شما خبر ندارید ازشون
هستن
هستن
بله هست
نقاط شده شبکه شون
برحال میرن و میان دیگه حالا اون مطلبی که خدمتتون گفتم در منابع اهل سنت کتاب بهجت المجالس و انس المجالس آقای ابن عبدالبر قرطبی هست، صفحه 463 بهجت المجالس که صفحه 100 که لما مات الحسن سلام الله و سلام الله علیه اراد ان يدفنوه في بيت رسول الله صلى الله عليه و آله. وقتی امام مجتبی علیه السلام از دنیا رفت، می‌خواستن اون رو در خونه پیغمبر دفن کنن، خونه جدش.
بله.
یک شخصی اومد اجازه نداد. ورکبت بغله و جمعت الیها الناس. سوار قاطر شد این بار و مردم رو جمع کرد، طرفداراشو جمع کرد. ابن عباس بهش گفت که انکه اردت ان یقال یوم البغله کما قیل یوم الجمل. میخوای یک روزم نام بگذاری به نام روز قاطر، که روز شتر به هر حال معروف شد جنگ جمل، اینم جنگ قاطر بشه اتفاق بیفته. یک بار شما به هر حال امتحان دادی و به هر حال این روایتی کهشون نقل کرده که به هر حال اجازه نداد. اما در تاریخ ابوالفدا هم آمده، تاریخ خدمتتون عرض کنم، تاریخ ابوالفدا معروف المختصر فی اخبار البشر آقای ابوالفدا جلد شماره اول صفحه شماره 255، اینم خدمتتون عرض کنم اونجا آمده که اجازه ندادن که دفن بشه. اما بحث تیراندازی به بدن مطهر حضرت در کتاب شریف کافی آمده که مرحوم کلینی نقل کرده، حالا من پیدا میکنم ان شاء الله خدمتتون نشون خواهم داد.
بله. اصل واقعه یعنی وجود داشته. بله. دیگه. بله. خب تماس تلفنی دوم رو میگیریم. آقای ملک زاده از بوشهر، سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمایید.
سلام، وقت بخیر، خسته نباشید.
علیکم السلام، متشکرم.
بعد سلام خدمت سید بوزی و آقای یزدانی.
خواهش میکنم،
بفرمایید.
آقای یزدانی، آیا این حرفی که میزنن میگن که اگه حاکمی هر عملی انجام بده
بلد.
و او عمل قبیح باشه میشه ازش پیروی کرد، آیا توجیه اعمال قبیح نیست که بقیه مردم این اعمال انجام بدن؟
قطعا توجیه همونه دیگه. خب اگر حاکمی
عمل او عمراشون نیست که یکی از عمراشون خودشون نقد کرده که میان کان سیدنا فلانن معبونن و ایدا مارجان.
آره دیگه، از شبکه همون شبکه این نیست که این مطالب رو بشه توش بخونیم. آقای ملک زاده بزرگوار،
آیا همچنان نیست تو سه بخاری هست؟
نه نیست همچیزی. ما اصلا دنبال مطالب نباشیم بهتره. ما اینقدر مستندات در منابع شیعه درباره به حال مسائل مهمتر از اینها داریم که اصلا دنبال این مسائل نباشیم خیلی بهتره.
بله، اصول رو حالا استاد فرمودن دیگه در بخش قبلی در کلیپی که داشتیم فرمودن دیگه، حالا اینها توجیه میکنن اعمال حاکم رو. تشکر میکنم از شما. خب تماس بعدی رو داریم، آقای امیر از تهران، سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمتتون و خدمت استاد یزدانی عزیز. من دو سلام علیکم و خدمت آقایان، حالا فرصت بشه پاسخ بدن یا نه، حالا من میپرسم تا اونجا که فرصت شد لطف کنن پاسخ بدن. این سوالم در مورد عقاید اهل سنته. اولیش اینه که کلا عقیده اهل سنت درباره نحوه انتخاب خلیفه چی هست کلا؟ حالا اون شورایی که میگن به چه صورته؟ چون الان حالا طبق اون کلیپی هم که تو این برنامه نشون دادی، اینا میگن که خلیفه هر حالا فسادی هم داشته باشه میتونه خلیفه باشه و باید هم همه ازش تبعیت کنن. کلا عقیدهشون چیه و نحوه این شورا چجوری باید باشه طبق عقیدهشون؟ بعد یکی دیگه درباره عدالت صحابه است که یه خوردم این عقیده رو می‌خواستم توضیح بدید که اصلا کل اون عدالت صحابه بر اساس چی استواره؟ که مثلا میگن حالا صحابه مثلا همه عادل هستن، یعنی هر کاری صحابه بکنن دیگه عادل هستن رو میان بهش. یه سوال دیگه هم داشتم، می‌خواستم یه مقایسه‌ای بکنید بین احادیثی که ما در مورد امیرالمومنین داریم که مثلا پیامبر فرمودن انا مدینة العلم و الیوم بابا، یا مثلا حدیث کسا و حدیث ثقلین، با احادیثی که اونها برای فضائل عمر و ابوبکر و اینا دارن که مثلا میگن عمر فاروق و ابوبکر صدیقه، یا مثلا حالا یه حدیثی من امروز نگاه می‌کردم دارن که اگر می‌خواستم کسی رو به دوستی برگزینم ابوبکر رو دوست خیش قرار می‌دادم، اینجور حدیث دارن. یه مقایسه بکنی که اینا واقعا مثلا لحاظ نقلی چه تفاوتایی با هم دارن و اون حدیثی که سنی دارن در واقع میگن از چند طریق نقل شده و
اصلا چی تفصیل. تشکر میکنم، خیلی ممنون، متشکرم از جناب عالی. خب تماس همون به پایان رسیده، سه سوال رو مطرح کردم، فکر میکنم دیگه در فاصله هم که داریم دیگه بیش از این هم نرسیم. خب سوال اول در مورد نحوه انتخاب خلیفه در عقیده اهل تسنن.
من خدمتتون عرض کنم نحوه انتخاب اینها روش های مختلف رو نقل کردن که یک روش و دو روش مثلا من یکی از اینها رو خدمتتون عرض کنم نشون بدم که روش ها رو اینها چی گفتن. در مثلا کتاب مواقف شرح المواقف آقای جرجانی کسل کتاب مال مواقف مال یک از علمای بزرگ اهل سنت هست آقای قاضی عزوددین ایجی. عزوددین ایجی متوفای 756 هست، یکی از متکلمان معروف اهل سنت هست، جلد 8 که بحث امامت هست. خدمتتون عرض کنم میگه راه‌های مختلفی داره. بله. چه راه‌هایی از چه راه‌های امامت ثابت میشه؟ اولا از نص از رسول اگر پیغمبر گفته باشه.
بله.
و من امام سابق بالاجماع اگر امام قبلی کسی رو تعیین بکنه. بله. و ایضا و تثبت ایضا بیعت اهل الحل والعقد. اهل حل و عقد جمع بشن. اهل حل و عقد کیه؟ یک عده‌ای به هر حال آدم های با نفوذ مثلا پولدار زورمدار اینا جمع بشن یک عده‌ای رو انتخاب بکنن از دیدگاه اهل سنت و معتزله و صالحی از زیدیه. اینها گفتن این روش هاست. به هر حال روش های مختلف هست. سه تا روش رو اینجا گفت. پیغمبر بگه، امام قبلی بگه، بیعت اهل حل و عقد بگه. این سه روش خدمتتون عرض کنم که آقای قاضی عزوددین ایجی میگه. و همینطور خدمتتون عرض کنم مشروعیت با قهر و غلبه. ببینید مثلا آقای ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه خودش، منهاج السنه ابن تیمیه جلد اول صفحه شماره 526 قول ائمه اهل سنت رو میارن که چیا میگن. خدمتتون عرض کنم امامه اندهم به موافقت اهل شوکت علیها. اهل شوکت، اهل قدرت اگر آمد با یک کسی بیعت کرد و دیگه امام هست. ولا یسیر الرجل اماما حتی یوافقه اهل شوکت. اونایی که قدرت دستشون هست، زور دستشون هست، پولدار هستن، سرمایه دار هستن، اینا اگر اینا اومدن و یک کس رو انتخاب کردن با همین انتخاب بشن امام. این یک نظرشون هست. یعنی در تا اینجا چهار راه رو خدمتتون عرض کنم اینها گفتن. غیر از اینها خدمتتون عرض کنم حالا در آقای قلقشندی که دیگه خیلی مفصل گفته. آقای قلقشندی در معاصر الانافه خودش یکی از بهترین کتاب های اینها در باب خلافت هست. واقعا خیلی کتاب مهمی هست و هر وقت ما میخواییم مطلبی پیدا کنیم تو این کتاب پیدا میشه. همه رو جمع کرده، همه مسائل رو. معاصر الانافه فی معالم الخلافه آقای قلقشندی متوفای 820 هست، چاپ عالم الکتب. روش های مختلف میگه. اهل حل و عقد میگه اگر انتخاب بکنن، میگه اینم قبول نیست. چرا؟ چون ابوبکر کسی با بیعت اهل و حل و عقد نبود. حالا چند نفر باید باشه اهل حل و عقد؟ 40 نفر باشه، کمتر باشه؟ میگه اختلاف هست. 5 نفر باشه، 4 نفر باشه، 1 نفر باشه، انواع و اقسام راه ها رو به هر حال میگه. 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر، همه اینها رو میگه. امکان داره که حتی 1 نفر بیاد یک نفری رو به عنوان امام انتخاب بکنه، او امام هست. چرا؟ چون خدمتتون عرض کنم عباس میخواست علی رو انتخاب کنه و ابوبکر هم با بیعت یک نفر امام شد. ایشون میگه دیگه به ما هیچ ربطی نداره. حالا خدمتتون عرض کنم راه های دیگر هم ایشون نقل میکنه. حدود خدمتتون عرض کنم 10-15 روش رو برای انتخاب امام اینها میارن. ببینید وقتی یک مطلب الهی نباشه،
مبنا نداشته باشه،
مبنای الهی نداشته باشه، مبنای انسانی داشته باشه، و حال این اختلافات هم توش هست دیگه،
مجبور میشن دیگه برای خودشون مبنا تلاشی
کنن. اینها ببینید اول خلفاشون اومدن بعد مبناشون درست کردن. چرا خلیفه اول خلافتش مشروعه؟ چون مردم انتخابش کردن. چرا انتخاب مردم مشروعیت بخشه؟ چون خلیفه اول به این روشه. یعنی کلن متناقض هست. یعنی دور واضح، دور باطل واضح. چرا خلافت دومی مشروعه؟
خلیفه اول انتخاب کرده.
چرا خلافت خلیفه به هر حال انتخاب خلیفه قبلی مشروعیت بخشه؟ چون خلیفه دوم رو خلیفه اول انتخاب کرده. چرا شورا مشروعیت بخشه؟ چون اینجوری شده. چرا خلافت سومی مشروعه؟ یعنی کلن تناقضه. یعنی اول اومدن یک اتفاق افتاده، بعد از افتادن اتفاق اومدن مبنا رو بر اساس اون درست کردن.
بله.
حالا چرا زور؟ چرا اهل شوکت؟ چرا قدرت؟ چرا اونایی که با کودتا حاکم میشن اونا چرا مشروعیت دارن؟ چون معاویه اینجوری به حکومت رسید.
بله.
وصیت پدر چون یزید اینجوری بود. چرا فلانی عبدالملک اینجوری بود، نمیدونم فلانی اینجوری بود، مروان اینجوری بود، عمر ابن عبدالعزیز اینجوری بود. به هر حال اینها اول اتفاق افتاده.
بله.
مسئله شون بعد مبناشون رو درست کردن بر اساس اون چیزهایی که اتفاق افتاده. یه دوری کاملا واضح و روشن هست و این به هر حال اگر از جانب خدا بود، لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اما ما شیعه هممون از روز اول تا امروز فقط یک مبنا رو قبول داریم، اون مبنا انتخاب خداست،
الهی و نسب.
خدا هر کس رو انتخاب بکند همون امام هست، هر کسی رو خدا انتخاب نکنه مقام الهیه. زور بزنه کسی نمیرسه به این مقامات، چون مقام رو خدا باید انتخاب بکنه. خدا خلق میکنه افرادی رو برای امامت، از روز اول به او اسمت میده.
بله.
در تمام دوران عمرش از لحظه تولد تا لحظه مرگ معصوم هست از هر گناهی، و اینها نمیتونن برای امیرالمومنین یه دونه گناه کوچیک نقل کنن، یا برای امام صادق یا برای امام حسن عسکری، برای هیچ کدوم امامون یک همچین گناهانی که برای ائمه خودشون نقل کردن نقل نکردن، چون نداشتن. واقعا
ترک اولا هم از نظر ما وجود نداره.
نداره. بنابر این امام رو خدا انتخاب میکنه، پیغمبر اعلام میکنه و غیر از این راه دیگه اینو قبول نداره. ولی اینها هر کس رسیده راهی گفته، هر کسی رسیده، هر متکلم اومده یک دلیل گفته، هر کسی خواهی. اینا چیه به هر حال؟ این همین دلیل برای اینکه ثابت بشه راه اینا اشتباه هست کافی هست.
و یک جورایی میخوان حاکمان و پادشاهان خودشون هم توجیه کنن دیگه، این سلسله ادامه پیدا میکنه دیگه الابد. خب سوال دومشون در مورد عدالت صحابه بود، اینکه بر چه اساسی استوار هست؟ اگر فرصت داریم بله بفرمایید.
خب ما مفصل قبلا بحث کردیم، بحثم بحث مفصلی هست،
بسیار طولانیه. بله.
که اینها میگن کل از صحابه کلهم عدول، کلهم عدول، همه از دم صحابه کی هست؟
چی میگن؟ بله.
حدود 16 تا نظریه وجود داره در اینکه صحابه کی هست.
بله.
به چه کسی میشه گفت صحابه؟ نزدیک 16 یا 18 پایان‌نامه دکتر ابوالقاسمی در کارشناسی ارشدشون همین بحث بود. حدود 18 تا نظریه وجود داره که صحابه چه کسی است، به چه کسی میشه گفت صحابه. از صحابه کلهم عدول، کلهم من اولیاء الله. حالا چه دلیلی براش وجود داره؟ بیعت رضوان. حالا بیعت رضوان چند نفر بودند؟ 1400 نفر. خب 124000 نفر اگه قرار بشه ثابت بشه، همون 1400 نفر رو ثابت میکنه. همون هم عبدالله ابن ابی منافق اونجا بوده بیعت کرده.
بله.
نمیشه که اون مؤمن باشه، نمیشه که خدا از او راضی باشه. حالا مفصل بحث کردیم، هیچ دلیلی، بارها ما اینو گفتیم، هیچ دلیلی نمیتوانید از قرآن پیدا کنید که خداوند در قرآن کریمش همه صحابه رو خدمتتون عرض کنم تمجید کرده باشه، مدح کرده باشه، همه رو از دم.
درسته. بله.
برای عده خاصی است، اونم با شرایط خاص. هر جا مدحی از صحابه هست برای یک گروه، اونم با شرایط خاص خودش.
و برعکسش هم وجود داره. حال آیات ذم و آیات مذمت،
سوره ها داریم، سوره ها داریم در قرآن در مذمت صحابه. سوره منافقون مگه نیست؟ سوره توبه مگه نیست؟ سوره انفال مگه نیست؟ اینا همه در مذمت صحابه است.
بله.
سه تا سوره واضح و روشن در مذمت صحابه است.
بله.
حالا ما بارها به اینا گفتیم یک دلیل بیارید که خود صحابه گفته باشه ما هممون عادلیم. شما چرا کاسه داختر از آش میشین؟ شما یک نفر از صحابه رو پیدا کنید که گفته باشه از صحابه کلهم عدول. ما جایزه میدیم میتون در قرن اول، در صد سال اول یک مسلمان رو پیدا کنید که گفته باشه از صحابه کلهم عدول، جایزه میدیم میتون. پیدا نمیشه، وجود نداره. قرن اول، قرن دوم، در قرن دوم بیارید که یک کسی گفته باشه از صحابه کلهم عدول، کلهم من اولیاء الله، کلهم من اهل الجنه. خب این حرفایی است که بعدن درست شد. بعدا اینا دیدن که ما چیکار کنیم برای مشروعیت خلافت فلانی و فلانی و فلانی، خب بگیم صحابه انتخاب کردن، صحابه هم که همه عادلن. روایت رو چجوری از پیغمبر بگیریم؟ خب پیغمبر اهل بیت معرفی کرده. خب ما وقت از صحابه بگیریم، خب صحابه که هم آدمای خوب داشتن، دروغگو داشتن، راستگو داشتن. نه، از صحابه کلهم عدول. حالا این داستان درست کردن سر این قضیه، ولی هیچ دلیلی برای این مسئله وجود ندارد.
یک سوال سومی هم داشتن، حالا مقایسه میان احادیثی که در مورد فضائل امیرالمومنین علیه السلام بود و فضائلی که برای خلفا به نوعی تأسیس شد دیگه. حالا
بله خدمت هست که ما یک زمان یه برنامه داشتیم دقیقا موضوعش همین بود، فضائل امیرالمومنین رو میخوندیم. اینا به صورت تطبیقی به صورت تطبیقی بعضی از فضائل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو که امیرالمومنین داشت و بقیه نداشتن.
بله.
مثل حدیث رایت که پیغمبر در اونجا صریح میگه من فردا کسی رو میفرستم که او هرگز فرار نمیکنه، من فردا کسی رو میفرستم که خدا فتح رو به دست او نصیب مسلمان ها میکنه، من فردا کسی رو میفرستم که خدا و پیغمبر رو دوست داره، من فردا کسی رو میفرستم که خدا و پیغمبرم او رو دوست دارن. این چهار تا ویژگی در صحیح بخاریه برای امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هست. خب همینا کسانی دیگه بودن روزهای قبل رفتن و فرار کردن و این ثابت میکنه که اونهایی که روزهای قبل رفتن این ویژگی ها رو نداشتن، نه خدا رو دوست داشتن، نه پیغمبر خدا رو، و نه پیغمبر خدا و خدا اونها رو دوست نداشت. اگر دوست داشت پیروزی نصیب اونها میشد، فرار نمیکردن و اونها فرار کردن روزهای قبل، کاری بهش نداریم. هر حال اسمش معلومه در تاریخ. یا خدمتتون عرض کنم بحث حدیث شریف خاصف النعل، حدیث شریف خدمتون عرض کنم براءت از مشرکین که پیغمبر اول یک کسی دیگه ای رو فرستاد، جبرئیل نازل شد گفت نه اینا نمیتونن، اینا شایستگی این که ابلاغ کنن پیام تو رو ندارند. این که از مدینه برن تا مکه پیام پیغمبر رو به مشرکان برسونن انقدر شایستگی ندارن. این پیام کی باید برسونه؟ یا خودت میری یا کسی که از تو است.
بله،
یا کسی که از تو است. علی و منی و انا من و امیرالمومنین رفت از دست او گرفت پیام رو و خودش رفت در مکه و اعلام کرد. از این دست فضائل یا همین انا صدیق الاکبر.
بله.
انا فاروق الاعظم. لا یقولها بعدی الا کذاب. من صدیق اکبرم، من فاروق اعظمم، هر کسی دیگه بگه دروغگوه. و اینا رو میشه مقایسه کرد، به هر حال بحث خوبی میشه، ولی خب فعلا
فرصت نداریم
تو این برنامه، فرصتش نیست. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد یزدانی بزرگوار و همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و عذرخواهی از اینکه فرصت نبود تماس‌های بیشتری رو از شما داشته باشیم. خب انشالله تا برنامه آینده که باز هم مهمان شما عزیزان باشیم، شما رو به خالق یکتا میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.